بیاری همین.
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو. ساعت 22 اینجا تهران است. رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، از این لحظه با بخش شبانه همراه شما. اما همراهان شما در این بخش، تهیه کننده امیر رضا راز. صدا بردار مجید ابراهیمی. ارتباطات سهراب ستایشمنش. هماهنگی مسعود خانمیرزا. و من سید دانیال معنوی. در همین ابتدای بخش شبانه رادیو فرهنگ خدمتتون عرض کنم که مثل همیشه از ساعت 24 با برنامه زنده چهارباغ همراهتون خواهیم بود و شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و شعرخوانی کنید. 220-400-85 و 220-58-800. شما رانندگان عزیز هم بخش ویژه شبانه رو فراموش نکنید. از ساعت 1:30 بامداد به صورت زنده تقدیمتون میشه. هر چی دوست دارید میتونید بگید، مثل همیشه از خاطرات سفرهای کاریتون، اینکه الان کجا هستین، کجا میخواییم برین، بارتون چیه و آب و هوا چطوره. 220-400-85 و 220-58-800. شما عزیزان اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، میتونید با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162 و همینطور سامانه پیامکی 30162. امیدواریم که فرصت همراهی داشته باشید با این بخش، یعنی بخش شبانه رادیو فرهنگ که تا ساعت 6 صبح ادامه خواهد داشت. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید اولین برنامه این بخش رو با نام وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند. موسیقی
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه وقتی خیال در میزند اومدم به یک استودیو در کنار هنرمندی که خواننده هستن و حتما همه شما میشناسیدشون. الان هم داشتن پشت پیانو این قطعه رو که شنیدید برای ما مینواختن و تا داشتن تمرین میکردن و ما ضبط رو از همونجا شروع کردیم. داخل یک استودیو هستیم که دکوراسیونش خیلی زیبا هست، یه سری تابلوها هست که از تصاویر خودشون هست موقع اجراهاشون و یک بردی که خیلی قشنگ خطکشی شده، خطوط دفتر موسیقی 5 تا است و نیمکت هایی که گذاشته شده برای الان ما روی یکی از همین نیمکت های سبز نشستیم و میخوام صحبت بکنم با آقای پیام حصیری. سلام.
عرض سلام و ادب خدمت شما. خیلی خوشحالم و افتخار دین من در خدمتون هستم. اینجا کارگاه صدامونه و من نوازنده نیستم، داشتیم تمرین کاریو میکنیم برای صدا سازی و گرم کردن صدا. خب یه سری تمرین خاص هست که بچه ها میان اینجا باشم اون روند کار میکردن.
سری همون ابتدا از کودکیاتون برای ما بگید، متولد چه سالی هستید، کجا و کودکیاتون چطور گذشت، مخصوصا از خیالهای دوران کودکی برای ما بگید.
من متولد 27 آذر ماه 1353 تهران هستم و کودکی بی نظیری داشتم و همه چی برای مهیا بود، نه لحاظ مالی، تمام آرزوهام کنارم بود دیگه. خیلی دغدغم صدا بود و تئاتر. از بچگی خب درگیرش بودم، من که مثلا همه بخونم نه نمیخوندم، اما یه چیز عجیب غریب بود. خب دوست داشتم به خاطر خب خانواده هنری بودن، عمو خب سالها میخوند و ما هم علاقه من بودیم، اما یه حیات خیلی بزرگی داشتیم و درگیریام خیلی جالب بود. یک مرغ و خروسی آورده بودم اونجا، یعنی جوجه بودن بزرگ شدن و جالب نژاد این مرغ خیلی وقتی آماده مثلا تخم گذاشتن شد هر چند وقت بار گم میشد میرفت زیر زمین خونه، مثلا میبینی مثلا 10 تا 12 تا تخم کرده روش خوابیده و با جوجه میومد بیرون. خیلی جالب فهم مثلا گم شده، بعد دیگه من جاشو پیدا کرده بودم بهشون غذا میدم. این از این دوتا مرغ خروس مرتبه شاید بالای 40-50 تا مرغ خروس به وجود اومد و ما با تمام کوچه و همسایه تخم مرغ اون کوچه تامین میشد و خیلی جالب بود. و هم یه زندگی شبیه به زندگی کشاورزی بود، چون حیات بزرگ بود، هم سبزی میکاشتیم توش، درخت میوه خوبی داشت و میام یه زندگی که دوست داشتم تو طبیعت باشم اونجا داشتم دیگه.
رویاهاتون چی بود تو زمان کودکی؟
رویای من خیلی آرزو داشتم که صدام اکو بشه و خب خریدمون دستگاه اون سیستمی که بود خب گرون بود و سختم بود، حالا تو اون زمانه تو اوج جنگ بود. تنها کاری که میتونستم کنم یک منبع 6000 لیتری در زیر زمین داشتیم که توش گازوئیل میریختن واسه همون سوخت زمستان و اینا. من مجبور میشدم یواشکی همش شیر اون منبع رو باز کنم و تخلیهش کنم و برم داخلش، یک تنابی وصل کنم بهش و با یک زب برم داخلش، همیشه تا زانو توی گازوئیل بودیم و صدام ریورب میگرفت و ذوقم این بود. چند بار هم چای اون منزل اومد پایین، الان بابا نمیدونست، الان متوجه بشه میفهم از کجا آب میخوره.
برخورد عموتون با شما چطور بود وقتی که اینقدر علاقه من بودین؟ ترانه‌هاشو تو دوران کودکیتون میخوندین؟
ببینین، استاد بهرام حصیری که از منحصر به فردترین صداهای موسیقی ایرانه، حالا نکرد دیده که نسبت فامیلی داریم، نگاه تخصصی و موسیقیایی، سبک عمو خب اصیل ایرانیه، نه من دنبال سبک خودم بودم که یه چیز دیگه خارج از صدای عمو باشون. همه وقتی میخوندن خانواده همه دوست داشتن صداش شبیه عمو بهرام هم بشه. از اول من دوست داشتم خودم باشم، خودم بودن خیلی برام تابان داشت. خب میتونستم شبیه ایشون بخونم و سریع کارم بگیرم، اما این کار نکردم. و دنبال سبک دیگه بودن.
وقتی که بزرگتر شدید چی؟ آرزوهاتون چی بود تو دوران جوونی؟
خیلی جالبه، دغدغه من بیشتر تئاتر بود و کلاس پنجم دبستان، چون ما برنامه چیز داشتیم، یه برنامه خارج از درسمون پرورشی داشتیم، پرورشی بود و اون متخصص میومد سر کلاس با بچه ها کار میکرد و ما انتخاب شدیم برای تئاتر مدرسه و من تازه داشتم کشف میکردم ای چقدر جالبه، وارد یک وادی شدم که خیلی بهش علاقه داشتم و دوستش داشتم، یعنی بیشتر درگیر رویاهام درگیر تئاتر و خوانندگی بود.
تئاتر چقدر کار کرده بودی؟
من سال پنجم دبستان این کارو کردم و کنار کارم بیشتر تئاتر بود. بعد سال تو دبیرستان هم ما چقدر جایزه گرفتیم و هرچی میمدم بالاتر درگیر تئاتر بودم. از اون ور معرفی شدم، خب سال 1375 این کار به وسیله دیگه عمو شدم و بهرام عزیزم که رفتیم سراغ استاد رشید وطن دوست و حرفه‌ای، چون خیلی علاقه داشتم به پیدا کردن صداهای بالا، برام مهم بود که چه شکلی میشه نوتای بالا رو خوند و به هر کی میگفتم نمیدونست، میگفت باید برید توی کوه داد بزنی، باید خیلی داد بزنی تا صدات باز بشه و دارم میگم اگر کسی چنین چیزی بهتون گفت این آدم متخصص نیست و بی سواده و تارهای صوتی رو نابود میکنه، چون پس از سالها که دورهای مختلف رو دیدم و درسهای مختلف رو خوندم پیش اساتید بزرگ، اصلا چنین چیزی غلطه و رد شده است و مطمئن باشین این آدم سواد خوانندگی نداره و صدای شما رو نابود میکنه.
شما رفته بودید و این کار کرده بودید؟
آره این کارو کردم، خب به خاطر توانایی صدا و خب اون ارث صدایی که ما داشتیم، خب حنجره من جواب میداد اما باز من صدای بالا رو پیدا نکردم، چون صدا حساب کنید یک ورزشکار حرفه‌ای، مثلا بزرگترین ورزشکار حرفه‌ای، حالا مثلا خیلی معروف مثلا رونالدو، اگر با این بدن آماده همون لحظه بفرستنش توی زمین درجا ربات صلیبی پاره میکنه، پس تارهای صوتی چه شکلیه بره اونجا فریاد بزنه و 100% ما اینو نابود میکنیم.
آقای حسیری، یک ترانه خوندید با استاد حسیری به نام خاطرات یاد کودکی، درست؟
یاد بچگی بخیر.
بخونید برامون الان یه مقدارشو.
بذارین بگم چه شکلی این ترانه شکل گرفت. خب من همیشه درگیر تمرین و گروه و بند و اینا هستم. یه روز استاد رضوی و استاد فرهنگ جولایی و استاد رشید کاکاوان اومدن سر تمرین ما، چون من همیشه از سال 1377 با این اساتید آشنا شدم و در خدمتشون هستم. اومدن سر تمرین و بعد ما هم داشتیم تمرین میکردیم و من یکی از کارهایی که ساختم نامش از کویر، سال 1372 این کارهایی ساختم که از سرودهای قیصر امینپوره. عجیب غریبه کویر، واقعا حسش ساختش و آشنایی با قیصر امینپور همیشه من رو درگیر این ملودی و ترانه کرده که ما این کار رو اجرا کردیم. بعد دیگه دوستان رفتن، دیدم فردا شب استاد رضوی به من زنگ زد، گفتش که اون روز که اومدم تمرین تو رو دیدم یه حال خوبی بهم دست داد و این ترانه رو نوشتم و پشت تلفن برام خوند و من کلی کیف کردم، انگار تمام زندگی خودم بود که حالا نوشته شده. و یه مرتبه همیشه صحبت میکردیم، پیشنهاد شد که عمو هم در این اثر باشه و کلی ما یه مرتبه وقتی به این تر رسیدیم خوشحال شدیم و حالا چه شکلی خواستم عمو رو راضی کنم که بیاد این کار با من بخونه. خب کاملا استایل عمو فرق میکنه و فضای موسیقی من با ایشون خیلی جداست. خلاصه ملودی رو ساختم و روش خوندم و دیگه زنگ زدم به عمو، دعوتش کردم اومد و کارو براش گذاشتم، گفتم کارو گوش کن، گفت چقدر خوبه اینا. بعد گفتم که قرار شده با هم این کارو انجام بدیم و ایشون افتخار دادن به من و این کارو با هم انجام دادیم. گفتیم بخونمش. یاد بچگی به خیر، غمشم کوچیک بود، آرزوهاش دم دست، دورشم نزدیک بود. بقیشم ایمان خیلی حس حالش خوبه.
یاد بچگی به خیر، قمشم کوچیک بود آرزوهاش دم دست دورشم نزدیک بود شبای آخر خورداد فانوسای بادبادک ها گوشواره گیلاسای کال روی گوش دخترک ها روزای گرم تابستون آب تنی تو آب سبز شبا با ستاره بازی بعدشم یه خواب سبز یاد بچگی بخیر غمشم کوچیک بود آرزوهاش دم دست دورشم نزدیک بود.
اولین ترانه که خوندی چه سوالی داشتید وقتی که ضبط شد؟
اولین کاری که خوندم جالب بود، یه کاری باز از قیصر امینپور من ساخته بودم که به نام جالب تمام کائنات، زمین، آبشار، رودخانه، دریا، کوه دارن خدا رو سجده میکنن. این کار من ساختم سال باز 1376-7 بود که زمانی که با استاد رشته کاکاوند آشنا شدم کارو خیلی، یعنی مهم ارتباطمون با ایشون این شکلی شد که کارو براشون گذاشتم و خیلی خوشش آمد و گفت دوست داره روی این کار، چون ما اون موقع قیصر امینپور نمیشناختن و گفتم 100% اجازه خانش این کارو بهم نمیده و استاد رشید کاکاوند لط کرد و روی این کار ترانه گذاشت که شد نیایش و اون کار خیلی برام مهمه چون در تنظیم این کار جناب منوچهر اسلامی ترومپت زده که خیلی حس حال خوبی شد که ایشون اومد اون کارو برام زد.
این حس وقتی که شما یه کاری رو اجرا میکنید تموم میشه بعد خودتون میشنوید اون حس چطوره براتون؟
ببینید تا زمانی که درگیرشیم باید خیلی وسواس هست همه چی درست انجام بشه و وقتی تموم شد تمام حس و حال و خاطراتی که در این کار به وجود اومده میاد وارد ذهن اون تیم و حال خواننده میشه و بعد کاری که من وقتی میخونم دیگه به عنوان که من خوندم بهش نگاه نمیکنم، میشم دقیقاً دشمن اون کار تا بتونم ازش چیزی پیدا کنم، یک چیز بد که بتونم با اون کار بد باشم و هرچی بیشتر جلو میرم تازه وابسته اون کار میشم، انگار یکی از فرزندات، انگار جزوی از وجودت، روحت وارد اون کار شده و خیلی میشه باش زندگی کرد و لذت برد.
وقتی گوش میدی ترانه های خودتون رو خیال پردازی هم میکنی؟ خیالتون پرواز میکنه با ترانه های خودتون؟
یک بار یه کاری رو ساختم به نام پدر که بازم دقیقا لحظه رفتن این ترانه رو استاد رشته کاکاوند گفته، هنوز جرأت تنظیم این کار ندارم چون برام خیلی مهمه تنظیم این کار خیلی ارکسترال باشه، با بابک زرین قرار داشتم سال 83 بود. بابک زرین خب کار وطنمه، سالا رو ساخته دیگه، حالا اینجوری شاید بیشتر مردم بشناسن. من منظر بابک اینا رو خب بلد بودم، دیدم خب زود، من خیلی سر تایم حساسم، مثلا ساعت باش 2 بعد از ظهر قرار داشتم، ساعت 1:30 رسیدم اونجا، گفتم خب الان بی‌ادبی من نیم ساعت زودتر برم بهش پیشش، حالا شاید مثلا مزاحمش بشم. ناخودآگاه کار پدر رو گذاشتم و همینج تو حال خودم بودم، ماشین منو هدایت کرد. ببین یه امامزادهی هستش توی بالای پونک و اینا، اسمش یادم رفته، ناخودآگاه رسیدم به اون امامزاده و وقتی چشم باز کردم نمیستم چه شکلی اینجا هم. خیلی حال عجیبی بود و من خیلی برام مهمه زمان ساخته آهنگ اتفاقاتی براش میفته، حالا اون رویا پردازی که شما در نظر دارین، موسیقی منو هدایت میکنه به اون مسیری که میخوام، وقتی حالش خوب باشه اون کار اجرا میکنم.
خودتون بیشتر چه موسیقی رو میپسندید؟ چه موسیقی هایی براتون خیال انگیزند؟
ببینین ما چند نوع موسیقی در این کشور داریم. موسیقی های اصیل و ریشه‌ای خب از استاد بنان و حالا و بعد از ایشون که برای هممون حس و حال عجیبی داره، خب معلومه اصلا نوع ترانه، نوع شعری که گفته شده خیلی ریشه‌ایه و انگار تمام زندگی ما ایرانی ها به اونجا وصل شده. اونا رو دوست دارن و الان موسیقی حال حاضر رو خب باز هم تمام تلاشون میکنیم که موسیقی خوب گوش بدیم. موسیقی بچه های این نسل موسیقی دور از ذهنهای ما، شاید خیلی هم دارن تلاش میکنن اما از ذهن ماها فاصله گرفته، چون ما شاید اون موسیقی رو گوش بدیم و سری ردش کنیم اما وقتی با تأمل و با لذت گوش میدی و لحظه لحظت خیلی حس بهتریه تا موسیقی بچه های پاپی که توی این نسل دارن میخونن.
یه مقداری از کبیر رو برامون بخون.
به به کبیر. قیصر امینپور حال و هوای عجیبی داشت و زمانی که من خدمتشون رسیدم، وقتی من رفتم پیشش تمام ذهنیتم بهشون برگشت و یک ارتباط و یک رفاقتی بین ما به وجود اومد که تا آخرین لحظه جالبه با هم در تماس بودیم.
آقای حسیری پشت سرمون چند تا از این نوار کاست‌های قدیمی آره و ریل خیلی قشنگم تزیین کردید. این نوارا به هم رسیدن، دوباره اومده بیرون، رفته به ریلا رسیده. ما رو بردید به گذشته ها، نوارهای کاست. ما که ریلو که زیاد توی سازمان دیدیم و اینا، ولی نوار کاست خیلی خاطرات کودکی رو زنده میکنه برای ما.
ببینین ابزار کارمون اون زمان یک خودکار بود، چون همیشه
این نوار کاست ها که گیر میکرد یا میخواستیم جلو ببریم،
چون همیشه موتورای این ضبطمون هم ضعیف بود دیگه، بعد هم استفاده میکردن، مجبور میشدیم سریع مثلا بدیمش یا جلو یا عقبتمون کارو گوش بدیم. من خیلی دغدغم گذشته است، نه تو اون زمان گیر کردم. کاش که مثل تمام کشورهای دیگه تمام سنت قشنگمون رو حفظ میکردیم، حتی تو معماری، در موسیقی، در رفتار، در شهرسازیمون، در درختکاریمون، در بنای ساختمون ها. الان میری داخل شهرها میشی خیلی حس بدیه. حالا در ظاهر ما خیلی مدرن شدیم و اما این مدرن بودن داره عذابمون میده، چون قدم وقتی در شهر میزنی حالت بده، نمایی از گذشته، یک اصالت در گذشته نیست که حال تو رو خوب کنه. اما در وقتی میرید مثلا شهر قدیمی مثل یزد، مثل اصفهان، مثل شیراز، شهرداراشون تمام تلاششون رو کردن یه ذره اون بنا رو حفظ کنن. کاش که یک قانونی به وجود می اومد که هر کسی به خودش اجازه نده این شهر رو نابود کنه و رو به سقوط روحی ببره ما رو. لحاظ معماری ما خیلی غنی هستیم اما حالمون بده، چون که دارن همش یه سری فضاهایی که حالا این مهندسایی هم که ماشاءالله در این دانشگاه درس خوندن فکر می‌کنن باید حتما چیزی که در یه کشور مدرنی دیدن اونو کپی کنن. خیلی خوبه ما بریم به گذشتمون و بتونیم اتفاقات خیلی بهتری واسه نسل گذشتمون رقم بزنیم.
آقای حسیری، مکانی که رفتید براتون خیلی خیال انگیز بوده کدوم مکان بوده؟ حالا هر جا که بوده.
مکان خیال انگیز، من بهترین جایی که خب خیلی جاها رفتم، بهترین لحظه، لحظه طلوع و غروب خورشید در کنار دریاست و اون صداشه که میشینی و تو رو میبره به بهترین جاهایی که دوست داری.
الان اگر یه ضبط قدیمی اینجا بود و یکی از همین نوار کاست‌هایی که مثلا گفتیم پشت سر ماست، قرار بود اینو بذاریم داخل این ضبط و یه ترانه رو بخونه، دوست داشتید کدوم ترانه باشه؟ چه ترانه‌ای رو بشنوی؟
تو ای پری کجایی؟ اینو دوست دارم ببره ما رو اونجا. البته خیلی من تو این سبک خیلی بدم، بد اجرا می‌کنم.
دوان دوان آلم چشم رسیدم نشانه.
عزیزان خوب شنونده، قسمت اول گفتگوی من رو شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در برنامه بعدی بشنوید.
تو ای پری کجایی؟ که رو Thank you. از اون بهشت تنهایون دری نمی گشایی.
مهم است چه رادیویی گوش میکنی؟ رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
اگه با خیال تو بیدارم، من به این دل خوشی عادت دارم، من با احساس خودم درگیرم، تو رو از فاصله پس میگیرم. کوچه وای اتفاق ساده، حس خوبی به دلم افتاده، تو مسیر چشم من پیدا شو، بهترین حادثه دنیا شو. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم. دارن آهسته میرن این روزا، دیگه هیچی نمیخوام از دنیا، با تو هر ثانیه من آرومم، قدر با تو بودن و میدونم، قدر با تو بودن و میدونم.
شبتون بخیر باشه. همچنان شنونده بخش شبانه ی رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه بگم که برنامه زنده چهارباغ از ساعت 24 تقدیمتون میشه.